نبضك عليه وعلاه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب احادیث باب پنجم رو خوندیم، اگر اجازه بدید احادیث باب ششم رو هم که 5 تا حدیث هست بخونیم که مضمونش با مضمون این باب تقریبا مشترک و نزدیکه، بعد حالا بحثای محتواییش رو عرض بکنیم. عمودهای بحث هم در روایت باب پنجم عرض کردیم، حالا بحثاش رو تقدیم میکنیم خدمتتون. در باب ششم عنوان باب رو مرحوم کلینی این قرار دادن. باب قبلی از کنم مفاد روایتش این بود که ان الارض لا تخلو من حجته، منتها تعلیلم شده بود که چرا، چند نکته اضافی بود که حالا چرا لا تخلو من حجته، هم به تعبیری تشریعا هم تکوینا توضیح داده شده بود. بعدم گفته شده بود که در عین اینکه ان الارض لا تخلو من حجت، دو تا حجت هم با هم نخواهند بود، یکی حجت بالفعل، یکی امام بالفعل. اینات میفهمن اون یه مضمون اضافی بود بر عنوان باب. پس این بود که ان الارض لا تخلو من حجت، علت مثلا علل تشریعیش چیه، علت تکوینیش چیه، که حالا بعد توضیح بدیم. در این باب یه عنوان دیگه ای داره، میگه اگر دو نفر روی زمین باشن یکیشون امام حتما. اینم باز معناش همینه که هر وقت تا آدمی که مادامی که رو زمین انسانی است حجت است دیگه، دو نفرم باشن یکیشون حجته. این 5 تا رو باید هم بخونیم خدمتتون. انه لو لم یبق فی الارض الا رجلان لکان احدهم الحجه، روایت اول محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن تیار قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لو لم یبق فی الارض الا اثنان لکان احدهم الحجه، یکیش حجت بر دیگری است. و باز روایت بعدی هم از حمزه ابن طیار از کنم عن ابی عبد الله علیه السلام لو بقی اسنان لکان احدهم الحجه علی صاحبهی، اونجا غیر علی صاحبهی نداشت، ولی معلوم لکان احدهم الحجه یعنی بر دیگری دیگه، نهاد میفرمایید لکان احدهم الحجه علی صاحبهی، یعنی هم خودش از کنم به اصطلاح علومی داره که بر اساس اون علوم میتونه عمل بکنه، هم بر دیگری حجت است. روایت بعدی لو قال ابو عبد الله علیه السلام لو کان الناس رجلین لکان احدهم الامام، عنایت فرمود لکان احدهم الامام همون احدهم الحجه است دیگه. قال ان آخر من یموت الامام لالا یحتج احد علی الله عز وجل انه ترکه به غیر حجت الله علیه، اگر عرض کنم آخرین کسی که در زمین فوت میکند یموت امام علیه السلامه، چون اگر اینجوری نباشه یه کسی میمونه بدون امام دیگه، بعد به خدای متعال احتجاج میکنه خب امامی نبود که من با او راه برم، که اینم خیلی مهمه دیگه. پیداست اونی که عباد میتونن با او حجت بین خودشون و خدا داشته باشن امامه، ولی اگه واقعا عقل و حس و اینا کفایت میکرد خب جای احتجاج بر خدای متعال نبود، که این واضحه که بدون امام به اصطلاح حجت الهی بر مردم تمام نیست، با عقل و عرض کنم حس و شهود و اینا حجت تمام نمیشه. ظاهرش هم اینه که در هیچ امری حجت تمام نمیشه، نه اینکه در بعضی امور تمام میشه در بعضی امور تمام نمیشه، در هیچ امری حجت بدون امام تمام نمیشه. خب روایت بعدی هم مضمونش اینه، پس عنایت کنید این روایت اینه که دو نفر اگر بشن یکی امام است حجت بر دیگری است، امام بر دیگری است. یه روایت هم اینه که اگه آخرین فردی که رو زمین از دنیا میره امامه، یعنی اول بعد اون یکی از دنیا بره بعد امام، نباید بعد از امام کسی بماند روی زمین، و الا باب احتجاج بسته میشه از ناحیه خدای متعال بدون امام، و او لازمش اینه بدون حجت رو زمین زندگی کرده باشه دیگه، نمیشه ازش تکلیف خواست. روایت چهارمی باب اینه که سم حمزه ابن طیار سمعت ابا عبد الله علیه السلام میگه لو لم یبق فی الارض الا اثنان لکان احدهم الحجه او الثانی الحجه، که تردید از راوی دیگه. روایت اینم مضمون اضافی بر روایت قبلی نداره. روایت ششمی باب یونس ابن یعقوب نبی عبد الله علیه السلام سمعت او یقول لو لم یکن فی الارض الا اثنان لکان الامام احدهما، بس کنم یه مضمون بیشتر نیست، فقط تعبیر اینه که یکی حجت بر دیگری است، امام بر دیگری است، علتش هم اینه که نباید کسی بماند که نه خودش علم الهی داره و حجت است و نه دیگری بر او حجته. امام آخرین شخص بشه خودش بین خودش و خدا حجت داره دیگه، علمی که حجت است داره خودش. ولی اگر کسی بماند که امام نیست، لازمش اینه شخصی بدونه امام رو زمین باقی مونده باشه. این ظاهر استدلال یه باب دیگری رو هم باز میکنه که در روایات بهش توجه شده، مرحوم کلینی متعرضش نشدن و بهش نپرداختن. حالا چرا نپرداختند؟ از کنم شاید در تعادل و ترجیح تراجیح بین روایات این روایات رو خیلی دلالتشو نپذیرفتن که از بعض روایات استفاده میشه، که عرض کنم حالا بذارید این روایات رو خدمتون تقدیم کنم. این روایات رو خوندیم، منتها مرحوم کلینی اینو تقطیع کردند. بذارید کامل روایات رو خدمتون تقدیم کنم و ببینید این روایتی که مرحوم کلینی نقل کردن روایت سومی باب بود دیگه، روایت سومی باب که مازالت الارض الا ولله فی الحجه یعرف الحلال والحرام و یدعو الناس الی سبیل الله. این روایت از محمد بن حسین عبدالله بن سلیمان نقل میکنن. این روایت در محاسن نقل شده، در بصائر هم نقل شده، در کمال الدین هم ظاهرا نقل شده و منتها در محاسن و اینا یه اضافه ای داره که مرحوم کلینی نیاوردن. همین روایت است با همین سند، محمد بن مسلم ربیع بن محمد بن المسلم عبدالله بن سلیمان العامری، همین سنده، منتها قبلش متفاوته که انا بی عبدالله علیه السلام قال مازالت الارض، از محاسن من این حدیث رو میخونم، انا بی عبدالله علیه السلام قال مازالت الارض ولله فی حجتون یعرف الحلال والحرام و یدعو الی سبیل الله ولا ینقطع الحجت من الارض الا 40 یوما. نهت فرمودین قبل یوم القیامه، قبل از روز قیامت 40 روز عرض کنم حجت منقطع میشه از زمین. بنابراین حالا چه اتفاقی میفته؟ فاذا رفعت الحجه اغلق باب التوبه، دیگه امکان برگشتن نیست. شرایطی میشه که دیگه امکان توبه نیست، اونایی که رو زمین موندن دیگه نمیتونن رجوع کنن. ولم ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل ان ترفع الحجه، اونایی که قبل از رفع حجت از عالم از ایمان نیوردن دیگه ایمان اون موقعشون به درد نمیخوره. یعنی ظاهرش همینه دیگه که باب توبه حجته، باب رجوع حجته، باب رجوع بسته میشه با رفتن حجت، دیگه اینا نمیتونن برگردن. و اولئک شرار من خلق الله و هم الذین یقوم علیهم القیامه. خب ممکنه کسی به نظرش بیاد که این روایت با اون روایت قبلی یه تهافتی داره دیگه، که اگر دو نفر باشن هم یکیشون امامه، اگر کسی بعد از امام بماند میتواند احتجاج با خدای متعال کنه، و یا اون روایاتی که زمین بدون حجت باقی نمیماند یه تنافی بنشست، نه 40 روز در بعد از رفع حجت از عالم عرض هست که شرار و خلق الله هستن و باب توبه هم برشون بسته شده، عذاب میشن و قیامت هم برپا میشود با وجود اونا در عالم عرض و اون صیحه و اون حوادث اتفاق میفته و حتی شاید حوادث سنگین قیامت مثل زلزله ها و اینا. ظاهرش اینه که یه همچین اتفاقاتی برشون میفته. ممکنه کسی تنافی ببینه، شاید هم مرحوم کلینی یه تنافی میدیدن لذا اصلا اینو متعرض نشدن، این قسمت رو نیاوردن، به نظرشون اون قسمت صدر قابل اعتنا بوده، روایت متعدد بوده. این ذیل همین روایته، نقلای متعدد داره ولی همین ظاهرا روایت دیگه ای نیست. شاید به این نکته مرحوم کلینی نیاوردن ذیلو. علی حال این ذیل هم باید بحثش کنیم. این ذیل یه بحث دیگه ای رو هم بابش رو باز میکنه که چجوری میشه جمع کرد بین این روایت و این روایتی که اگر دو نفر هم باشن یکیشون امام آخر و من یبوت امام هست، چجوری میشود جمع کرد بین این؟ این هم قابل جمعه ها. اجمالش هم اینه که شاید مقصود اینه تا موقعی که بناس احتجاجی با عباد الله بشه باید امام باشه، اما کسانی که دیگه دوره احتجاجشون تمام شده، حجت برشون تمام شده، میخواد آماده عذاب هستن دیگه، باب توبه هم برشون بسته شده، اونا دیگه منافاتی نداره امامی برشون نباشه، چون حجت برشون تمام شده، اونا پذیرفتن دیگه، هم باب رجعت رجوع به الله هم برشون بسته شده، اصلا توبه امکانن ازشون قبول نمیشه. این تنافی قابل رفعه. حالا اینو بحث میکنیم، چون اینو بحث کردن بزرگان مرحوم مجلسی، دیگران مرحوم شیخ خور، این روایت رو بحثش کردن یه مقداری، اونو بحث میکنیم. بله که خب حالا ببینید، روایت لساخت لز ممکنه بگید که حجت که رفت میشه بستر عذاب فراهم میشه، اونا هم در معرض عذابن و قیامت به پا میشه و نظم عالم به هم میخوره، ولی اینا رو ارزن و این اتفاقات میفته. ولی مهم اینه با اون روایت تو چجوری جمعش میکنه که آخر من یموت الامام. اینا هم عسکرم قابل جمعه دیگه، مادامی که باب هدایت و احتجاج باب بازه امام هست، ولی یه موقع دیگه تمام شد، حجت تمام شده و بنا نیست دیگه احتجاجی با اینا بشه، باب توبه هم برشون بسته شده، برگردن هم دیگه ازشون پذیرفته نمیشه، وقت ممکنه بگید امام از عالم رفت میشه، یه عده‌ای میمونن که اینا شرار و خلق الله هن و قیامت با اونا برپا میشود و دوچار سختی های اون صحنه ها میشن. این قابل جمع. حالا اینم یه سوالیست که باید بهش بپردازیم. این زوایای دیگه هم داره. پس مجموع عمودهای بحثی که تو این روایت هست چند نکته شد؟ یکی این شد که عرض کنم زمین بدون حجت باقی نمیموند، بدون امام باقی نمیمونه، بدون عالم باقی نمیمونه. این یه بابه. یه باب دیگری که باید بحث بشه این است که خب حالا چرا زمین بدون حجت باقی نمیماند؟ دو جهت داره. یکی جهات حالا با تعبیر مسامحی، یکی جهات که انهو تشریعی داره که برمیگرده به امر هدایت که 5-6-7 نکته بود که عرض کردیم، بلکه 7-8 نکته، چند نکته در همین روایت بود، چند نکته هم از روایت دیگه عرض کردیم، مثل اینکه صلاح عرض منوط به قیام امامه، خاطر اینکه خدای متعال نمیخواد تو عالم عرض عبادش رو با شیطان تنها بگذاره، نمیخواد در مقابل منتحلین و غالینی که هستن و این فرقه ها مؤمنین پناهگاهی نداشته باشن، حجتی در مقابل اون جریان های باطل مثل ابلیس، مثل عرض کنم تحریف کننده ها و غالین و اینها، یه امامی بعد رو عالم عرض باشه. این جهاتی بود که اضافه شد بر اون چه در متن روایات بود. در متن این روایات هم که عرض کردیم برای تعریف حلال و حرام، برای تعریف حق و باطل، برای جلوگیری از افراط و تفریط در امر دین که مؤمنین دوچار به نقص در دینداری یا افراط نشن، اینا جهاتی بود که در روایت ذکر شده بود. اینم جهت دوم. یکی هم یه جهت تکوینی بود که لساخت الارض و اهلها. یه نکته دیگه هم باقی مونه و اونو که تو این روایت ذکر باید ازش بحث بکنیم که تقریبا هم دیگه گفته شد و اون این است که این چجوری جمع میشه با اون روایتی که 40 روز در آخرین مرحله زمین بدون امام باقی میمونه. اینم باید یه بحثی بکنیم که از کردم بزرگان مثل مرحوم عرض کنم شیخ خور در اون کتاب که از رجعت بحث بکنه، در اون کتاب که رساله مستقلیست این بحث اونجا آورد. ظاهرش اینه نداریم دیگه. بله دیگه، اونایی که بناسبشون احتجاج بشه قبل از امام رفت میشن، ظاهرش اینه که شرار و خلق الله هن که تقوم علیه، لذا قابل جمعه دیگه. بله که نه اونا دیگه قابل هدایت نیستند و امام هم رفت میشه و مرحله مرحله ظهور قیامت دیگه، عنایت فرمودین که یعنی که انه اینا هم تو عذاب گرفتار میشن دیگه. حالا این لساخت رو باید بحث بکنیم. پس این 4 تا نکته که نکتهش نکته ظاهری خیلی بحث نداره، زمین بدون امام نمیماند، آخر من یموت الامام، این یه نکته، این اصلا دیگه خیلی بحث نداره. یکی اون نکته تشریعی است، یکی نکته علت تکوینی است، یکی هم همین که اینو چجوری جمع میکنید با بعض معارف دیگه که دلالت میکنه 40 روز در قبل از قیامت امام از حجت رفع می شود از عالم است. یه بحث دیگه هم بود که دوتا امام چرا نمیتونن بالفعل با هم هر دو امام باشن، یکی باید صامت باشه، که اینم یه بابی داره در روایات مرحوم با مجلسی در بهار آوردن، یه نوعی هم تفسیر و تعلیل کردن. اینا بعد ان شاء الله در جلد 25 بهار اینا رو بعد بحث مستقل ازش بکنیم. چی؟ اونم بله، اونم یه نکته است دیگه. بله اینم قابل بحثه که این عرض کنم که در بعضی روایات این آیه شریفه تعویل شده به ظهور، لم تکن آمرت من قبل او کسبت تو ایمان آخری را، میگن وقتی ظهور واقع شد دیگه ایمان در اونجا فایده ای نداره. این ظاهرا اون روایت هم الان بعد بحث بشه دیگه، با توجه به بعض قرائن مقصود در اونجا اونجا زمانی است که عذاب نازل میشه، مثل اینکه وقتی خسف بیدا نازل میشه واقع میشه دیگه، اونجا حالا اون ایمان بیارن فایده نداره. نه اینکه حضرت قیام که میکنند دیگه کسی نمیتونه برگرده مؤمن بشه. چرا در روایت داریم یوم الابدال دیگه، یه عده از جبهه حق تو جبهه باطل میرن بعد از ظهور حضرت و قیام حضرت، یه عده از اون طرف میان این طرف، یوم الابداله. بنابراین که گفته شده لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل و کسبت ایمانها خیرا، یه نکته ای داره لازمش اینه که بعد بگیم اون روزی که قهر حضرت ظاهر میشه بعد از ظهور قهر و عذاب دیگه جای توبه نیست، پس کنی خصف داره واقع میشه دیگه، حالا ایمان نیوردن هم مثلا داره حضرت میان عرض کنم در مدینه و حالا در بعضی مراحلش داره طوفان میاد، حالا وقتی این طوفان به امر امام میاد دیگه اونجا جای توبه کردن نیست. حضرت دختی قیام میکنن علائم قهر و غلبه حضرت ظاهر میشه، اونجا دیگه جای توبه کردن نیست. لابد بعد اینجوری معنا کرد، اونم جمع داره دیگه. علایه حال راجب ظهور هم تفسیر شده، راجب قیامت هم این تعویل شده که لم تکن آمنت، اگه کسی امام که از زمین رفت شد دیگه صحنه قیامت داره آشکار میشه، مرحله ایمان و توبه دیگه نیست، تمام شده کار دیگه. نه میگه از عالم عرض دیگه میرن ها دیگه، که در ظاهرش هم همینه، رفتن از عالم عرض که دیگه رفتن به عالم هم موت الامام ظاهرش دیگه، ظاهر این رو باید همینه، میگه آخر ما یموت امامه، ولی معناش همینه، مادامی که احتجاج برقراره باید امام رو زمین باشه، ولی وقتی باب احتجاج دیگه بسته شد و حوادث قیامت میخواد اتفاق بیفته، امام هم رحلت میکنن و بعد حوادث قیامت اتفاق میفته، اونا هم امام نداشته باشن نمیتونن احتجاج کنن، دوران احتجاج دیگه گذشته. اگر بناس هدایت بشن امام نباشه این نمیشه، اما اگر نه دیگه دوران هدایت و احتجاج گذشته، خب امام نیست دیگه رو زمین، اشکالی نداره. بله ممکنه دیگه، ممکنه اونایی که میمونن اون صحنه های سخت باشه پیش میاد مؤمنی نیستن، شرار و خلق الله هن. مؤمنین میرن، امام هم رحلت میکنن، آخر من یموت از بین مؤمنین، یه عده‌ای میمونن که دیگه باب احتجاج به روشون بسته شده، اصلا توبه هم بسته شده دیگه، بنا نیست به اونا احتجاج بشه که به روز قیامت بگن چرا امام نبود، میگن بنا نبود باشه دیگه، دوران عذاب شما بوده دیگه. مثل اینکه فرض کنیم وقتی میخواد عذاب نازل بشه به حضرت لوط میگن برید دیگه، عجله نباید کنه رسول، حضرت یونس یه عجله میکنن، خدا میفهمه چرا عجله کردی، هنوز باید میموندی تا من بگم دستور بیاد، ظاهرش اینه دیگه. ولی وقتی دستور آمد رفتن دیگه قوم لوط نمیتونن بگن چرا پیغمبری بین ما نبود، که خب مرحله نزول عذاب دیگه، مرحله نزول عذابو که این روایت نمیگه که، نه فهمیدین. علایال ببینید، پس این چند نکته‌ای که باید بحث بکنیم که بعضیش هم خیلی بحث نداره، من عرض کردم مثل همین بحثو چون در بحث رجعت و اینا گفتگو شده ازش بزرگان پرداختن، یه مقدار بیان بزرگان رو هم عرض بکنم. یه نکته هم که اینجا اشاره کنم اینه که انشاءالله خدا توفیق داد بیان در بین بیانهایی که در توضیح این روایت هست عمدتاً بیان سرمطلحین هست که قابل گفتگوی جدی است. حالا بحث میکنیم که ایشون با لسان کلامی و فلسفی خواستن توضیح بدن چرا زمین خالی از امام نمیشود، اونم بحث میکنیم، اگر بررسی و نقدی هم داشت انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. اما نکته اولی که در روایت از کردم ظاهر خیلی بحثی نداره که زمین بدون امام باقی نماند، بدون عالم، بدون حجت، عنایت فرمودین. منتهی تعابیری که در باب عالم هست تعابیر متعددی است تو روایات آمده. بله حالا بذارید راجع به عالمش، چون روایت در یه دو تا روایت زمین برم بخونیم، هر کدوم از اینا روایت متعددی است که به مضمون اوناست، مکمل معانیشه، بعضیش هم خوندیم. نسبت به عالم هم این روایت رو بخونیم. بله روایتی که در اکمال الدین نقل کرده محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه قال ان علی علیه السلام عالم هذه الامه و العلم یتوارث و لیس یهلک من احد الا ترک من اهل بیتی من یعلم مثل علمه او ما شاء الله. بنابراین اون علمی که نازل شده اون علم باقی میمونه، امامی که میرود اون علم جمع نمیشه بساطش از عالم عرض، مگر یه مرحله‌ای برسه که دیگه این مرحله عالم عرض تمام شده باشه. آخه این علمی هم که نازل میشده از عالم بالا در عالم عرض یه علم تدریجی بوده که با آمدن انبیا بوده، تکمیل میشده، شرایع قبلی تکمیل میکردن. دیگه مرحله کمال علم، علمی است که به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت داشته داده شده که اندکم ما نزلت بهی رسوله و به حبتت بهی ملائکت و حالا ابواب متعددی داره، خود مرحوم کلینی هم بحث میکنن. و این علم نسل به نسل به ائمه منتقل میشده، اینجور نبوده که این علم با رفتن امام قبلی از عالم عرض برداشته بشه. لذا عالمی باید باشد که حالا در بعضی روایت داره که حلال و حرام مردم رو اون چه مردم بهش احتیاج دارن برای پرستش خدای متعال بدونه دیگه. بله، روایت دیگه ای باز مرحوم صدوق دارن در کمال الدین عن الحارث ابن مغیره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الارض لا تترک الا و عالم یعلم الحلال و الحرام و ما یحتاج الناس الیه ولا یحتاج الی الناس. امامی است که او در علم محتاج به مردم نیست، همه در علم به او محتاج هستند. قلت جو التفداک علم ما ذا فقال وراثتا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی. این علم از کجا به امام میرسه اگر محتاج به کسی دیگه ای نیست، اگر از معلمی از کتابی استفاده نمیکنه؟ میگه وراثتا من رسول، ولی امام قبلی است دیگه. همه ائمه علمی که به رسول رسید بعد به امیرالمومنین منتقل شد بهشون وراثتا رسیده. بنابراین در هر دوره‌ای ان الازل لا تترك الا وعالم يعلم الحلال والحرام که عرض کردم تو ادوار مختلفم میزان علمی که نازل میشده متفاوت بوده دیگه، متناسب با اون ظرف زمان بوده که با نزول حضرت در عالم عرض دیگه این علم به حد کمال خودش نازل شده که قرآن هست و سایر علومی که ائمه علیهم السلام دارن و این علم هم منتقل به ائمه بعدی میشه و امام محتاج به کسی هم نیست در علوم به هیچ وجه. ولا يحتاج الى الناس، این عنوانی که در روایت آمده بود عالمون ظاهرا همون کسی است که علم حلال و حرام داره که همون حجت زمانه دیگه و دیگران هم محتاج نیست که در دوران ما ائمه علیهم السلام هستن دیگه که علمی هم که دارن علم وراثتی است، نه علمی است که حالا مثلا رو کتابی استادی مثلا اینجوری نیست دیگه. لا یحتاج الی الناس، نه دین خدا دیگه، معناش همین دین خداست، یو عرف الحلال و الحرام، دین خدا و اون نیازی که مردم دارن. یعلم الحلال و الحرام و ما یحتاج الناس الیه، هرچه مردم احتیاج دارن در نزد این امام هست. که البته خود این هم یه نکته است، ما یحتاج در امر دین یا مطلقا اونم باید بحث بکنه. ظاهرش اینه که هر احتیاجی دارن حتی در امور معاششون هم در نزد این حجت هست، منتها حالا یه بحث دیگری است. پس ببینیدم این عناوینی که در روایت ما آمده بود که حجت و امام و عالم اینا به یه جا برمیگرده دیگه، مقصود از عالم یعنی عالمی است که یعلم الحلال و الحرام وراثتن و مردم هم به اون محتاجن، اون هم به مردم محتاج نیست، این عالم مقصوده. انبیای گذشته هم همینطور بوده دیگه، علمشون از استادی که نمیگرفتن که علم الهی بوده، مردم محتاج بودن، اینا در علمی که نزد این پیامبر بوده به اون پیامبر محتاج بودن، حضرت انبیا به اونا محتاج نبودن. یه چنین عالمی مقصوده. این روایتی که خوندم برای تفسیر اون روایتی بود که در کافی آمده که الا و عالمون، عالم یعنی همچین عالمی که ظاهرا با ائمه معصومین در زمان ما یکی میشن. مقصود عالم به اصطلاح ما که مفهوم گسترده‌ای داره نیست، عالم به اصطلاح روایات که همین تعاریفی که ازش عرض کردیم هست دیگه، یا مثلا ان علیا عالم هذه الامه و ائمه عالمن، این مقصود این عالم دیگه. یعنی نبی باشه که رسول نباشه، ممکنه نبی باشه که رسول نباشه، ولی ظاهر این روایت اینه باید یک کسی باشه که حوائج مردم مرتفع بکنه، بیش از او باید باشه. ممکنه یک کسایی هم باشن عالم باشن ولی رسالتی نداشته باشن برای خودشون، علمشون. این روایت بیش از او میگه، میگه باید عالمی باشه که یعرف الحلال و الحرام، یعرف الحلال و الحرام و ما یحتاج الیه الناس، اینها رو باید بدونه و هدایت بکنه. عرض کردم مثلا اون حکیم بود دیگه، این روایت بیش از اون رو میخواد بگه. نمیخواد بگه بعد یه حکیمی مثل لقمان باید باشه یا یه پیغمبری رو زمین باشه ولو رسول نباشه. ظاهرش این روایت، ظاهر این روایت، این زمین بدون حجت نمیشود. این عالم عالمی است که حجت بر دیگرانه و مأموریتی داره. ما یحتاج الناس الیه رو میدونه، مردم به او رجوع میکنن. حل مسئله یا عرف الحلال بر حرام، این جوریه دیگه. این ظاهر این روایت اینه که همچین امامی باید رو زمین باشه. نه، بستگی داره. عالم اصطلاحات متعددی داره و گاهی عالم به کسی، به ائمه اطلاق می شده دیگه، به اعتبار علمی که دارن که حجت بودنشون هم یکی از قائمهاش علمشونه. اگه کسی علم نداشته باشه که حجت نیست. اونا هم عالم بودنشون قوام حجیت به علم دیگه. اگر کسی عالم نباشد که حجت نیست. مدار حجیتشون هم به اندازه مدار علمشون. گرچه حتما حجت با علم یه تفاوتی داره، اینا رو نمیشه به یه لغت برگردونید. میگید اصلا امام حجت است و امام است و عالم است، اصلا یه معنا داره، یه معنا نداره. ولی تو این روایات که فرموده عالم باید باشه، این عالمی که حلال حرام رو بداند، همون هم حجت بین مردم و خداست. حجتی باشد که خدا با او احتجاج به مردم کند، امامی باشد که هدایت کنه مردم رو، اینا شؤونه دیگه. بنابراین این همچی شخص همه اینا رو این روایت میخواد بگه. اونجا هم که میگه عالم باشه، میخواد بفهمد باید حجت باشه، باید امام باشه، باید عالم باشه، کسی باشه که هم هدایت واقع میشه به وسیله او، هم احتجاج میشه، هم ما یحتاجو الی الناس لااقل در امر دینشون در نزد او هست. این مفاد این روایات. بله، اون یه سخن دیگریستا، اون یه سخن دیگریستا که نسبت بین حجت های قبلی با وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین یا ائمه چیه؟ آیا واقعا اون حجت حقیقی به تعبیر دیگه نظام حجیت باید ما در عالم تصویر بکنیم؟ که احتجاج الهی اینطور نیست که دارای مجاری مستقله متنوعی است. مدار احتجاج مثلا وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتن، این نظام پیدا میکنه، کم کم انبیا ذیل اونا تعریف میشن، بعد اینو ادامه که بدید مؤمنم یه جایی حجت بر دیگری است دیگه. ولی تو این روایات ناظر به حجت در سطح انبیا و اوصیا و اینهاست، و الا اون نظام حجیت وقتی دنبال بکنید فقها هم میشن حجت توی دورانی. این روایت ناظر به فقها و علمای ظاهری نیست، بلکه ناظر به همون امامی است که یعلم الحلال و الحرام، یحتاج الی الناس ولا یحتاج الی الناس. این مقصوده که مدار حجیت در عصره، که این حجت در هر دورانی در نهایت به یه نظامی برمیگرده. اینجور نیست که حالا بگید خدای متعال انبیایی داره، مثلا علمی که حضرت ابراهیم داشتن یه علم مستقلی، یه ربطی به علم نبی اکرم نداره. نه، ممکنه بگید کل علم محضر حضرت، این تقسیم میشه، توضیح میشه، تمام علوم از اهل بیت گرفته میشه و انبیای دوره گذشتن در واقع به یه نوعی علمشون علم وجود مقدس نبی اکرم بوده، کما که در روایات از حضرت در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن و توحید رو انبیا از حضرت تعلم کردن، حضرت معلم بودن. اون یه بحث پردامنه صحیحه در جای خودش. خب حالا سالا این چند تا بحث رو دیگه جمع کنیم. بحث دومم یه مقداری ازش گفتگو شد، اجمالش هم اینه که این بحث دوم که چرا باید حجت در عالم عرض باشد، که عرض کردم به خاطر اینکه احتجاج بر خدای متعال نشه، برای اینکه مردم با شیطان تنها نمونن، برای اینکه حق و باطل ملتبس نشه. عنایت می‌فرمایید. البته تک تک این عناوین رو باید بحث کنیم ها. خدای متعال اجل و اعظم است از اینکه مردم رو بدون امام عادل بگذارد، برای اینکه عدل باید در عالم محقق بشه. معناش همینه دیگه. این ادله‌ای که گفته شد، یه نکته رو عرض بکنم که امامی که محور همه این هاست، محور بیان حلال و حرامه، محور معرفی عدله، محور معرفی حق و باطله، محور تعریف دین و جلوگیری از افراط و تفریط در دینداریست، محور صلاح عالمه، محور حفظ امت در مقابل کید شیطان و شیاطین انس و جن که تو این روایات بود، در یه نگاه ممکنه بگیم که امام فقط آمده هدایت به عدل میکنه، هدایت به حق و باطل میکنه، هدایت به حلال و حرام میکنه. در یه نگاه بالاتری امام خودش مدار حقه، اگر امام در عالم عرض نباشد حقی در عالم عرض نیست. به تعبیر حالا یک کمی عرض کنم غیر دقیق و اصطلاحی، یه موقع شما معرفت شناسانه بحث میکنید، میگید عدل بدون امام شناخته نمیشود، شریعت بدون امام شناخته نمیشود، بنابراین باید امامی باشد که شریعت رو معرفی کنه، عدل رو معرفی کند، حق و باطل را معرفی کند. یه بار هستی شناسانه بحث میکنه، میگه خود مدار حق و باطل چیست که حالا امام میخواد معرفی کند؟ عدل به چی برمیگرده که امام میخوان معرفی کنند؟ مثلا عدل به ذات اشیا برمیگرده، اقتضاعات یک سلسله ذوات، مثلا ذات صدق خوب است، ذات دروغ گفتن بد است، به ذوات اشیا برمیگرده یا نه برمیگرده به دستگاه امامت و خلافت. از بعضی روایات و کثیر روایات استفاده میشه که به لحاظ هستی شناسانم امام مدار حق و عدلند. عنایت میکنید؟ حالا این روایات مفصلن، اینجا الان جای بحثش نیست، ولی فقط اشاره کردم که این روایات که میفهمد که امام باید باشه و الا حق و باطل تمیز داده نمیشه، یه بار میشه در سطح معرفت شناسی بحث بکنیم. امامه که عالمه به حق و باطله، اما حق و باطل یه مداری تو عالم داره، معیار حق و باطل، میزان حق و باطل چیز دیگری است. امام عارفه به اون میزانه، امام عارفه به میزان عدل و ظلمه و معرفی میکنن عدل و ظلمو. یه بار میگه نه، امام خودشون کلمه عدلن، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. این کلمه صدق و عدل خود امامه، کمان که در روایت هست دیگه، امام وقتی در رحم مادرشون هستن این آیه حک میشود مثلا بر سینه امام، یا روایتی به این مضمون. بنابراین من تلقی اینه که از بعضی روایت استفاده میشود که اگر باید امام باشه تا حق از باطل جدا بشه، تشخیص داده بشه، صرفا جنبه معرفت شناسانه نداره، بلکه اگر امام نباشه اصلا مدار حق و باطلی در عالم عرض نیست، کما که در عوالم دیگه هم در جای خودش همینطوره. اینو عرض می‌فرمایید. حالا من یه روایتی تو این زمینه بخونم که یه مقدار کمک میکنه به این بحث. در بعضی روایت که خوندیم این بود که اگر امام نباشد حلال از حرام تشخیص داده نمیشه، درسته؟ این روایتی که روایت چندومی باب بود، روایت روایت پنجومی باب که ابن مسکان عنبی وسیر ان احد ما علیه السلام قال ان الله لم یدع الارض بغیر عالم ولو ذلک لم یعرف الحق من الباطل. این در این بود که باید عالمی باشه که حق و باطل رو بداند، اگر عالم نباشد حق از باطل شناخته نمیشه. امام است که عالم به حق و باطله، این یک شأنی از شؤون امامه. یه روایت دیگه در همین مضمون داریم که اون کمی متفاوته با این. این روایت که انه امام رو به عنوان مدار حق تعریف میکنه. ببینید روایت در اکمال الدین مرحوم صدوق، عن عبدالله ابن خراش عن ابی عبدالله علیه السلام سأله رجل فقال لن تخلو الارض ساعتا الا و فیها امامون. سوال کرد لن تخلو الارض ساعتا الا و فیها امامون، میشه ساعتی باشد که امام نباشه یا نه همیشه امام هست؟ حضرت فرمودن که قال لا تخلو الارض من الحق. ظاهر این روایت اینه که امام خودش کلمه حق هست، نمیشه در عالم ارض کلمه حق نباشد. که حد میفهمید اگر عالم ارض عالم ابتلا و امتحان و انتخاب حق و باطله، فتنه های مستمر هست، نمیشه در عالم عرض حق نباشه. خواهی حق نباشد به مردم نمیشه بی راه حق برید. که مثل این که امام سبیل دیگه، اگر امام نباشند در آن سبیلی الالله نیست. خب وقتی سبیل نبود و مردم نمیشه بگی راه خدا رو برو، نمیشه بعد عالم عرض عالم امتحان باشه، خدای متعال از ما بخواد که در راه بندگی حرکت کنیم، سبیلی هم در عالم عرض نباشه. لذا امام هم داعی الی سبیل الله هن، هم خود سبیلن، نه اینکه امام فقط دعوت به سبیل میکنن، هم داعی هم خود سبیلن. حق هم همینطوره، امام هم عالمی هستن که یعرف الحق و الباطل، لذا یعرف الحق و الباطل، هم عالمی هستن که هم شخصیتی هستن که مدار حقن، خودشون کلمه حق هستن در عالم هست. لذا این یه نکته در باب این روایات، که این روایاتی که میگه حق و باطل شناخته نمیشه، یه منزلتی است از جایگاه امام در عالم هست. یا مثلا حلال و حرام همینطور، ولی اگر در یه منزلت دیگه نگاه بکنید، اگه امام در عالم عرض نباشه مدار حلال و حرامی نیست، چون حلال و حرام بازگشتش به تناسبات ولایت امام میکنه. شما امام رو از عالم عرض بردارید، همه موضوعات حلال در عالم عرض منتفی میشن. اگه امام نباشن یه لقمه حلال هم تو عالم عرض نیست، یک فعل حلال هم در عالم عرض محقق نمیشه، چون مدار حلال محیط ولایت امام دیگه. وقتی امام نباشن محیط حلالی اصلا در عالم نیست. همونی که در آیات ذیل این روایت ذیل این آیه شریف است، ذرو ظاهر الاسم و باطنه، یا ان محرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، که فهمود که قرآن ظهر و بطن داره. در ظاهر قرآن حلال ها همین حلال ها هستن، در باطن قرآن حلال ولایت امام معصوم ائمه علیهم السلام. اگر امام نباشه اصلا حلالی نیست در عالم، کمون که اگر امام نباشد سبیلی نیست، کمون که اگر امام نباشن حقی نیست. نه اینکه حق است امام صرفا معرفن، نه اینکه حلال هست امام صرفا معرف حلالن. امام از عالم عرض بره باب حلال بسته میشه دیگه، باب هدایت بسته میشه. لذا فهمون وقتی امام از عالم میرن دیگه باب توبه بسته میشه دیگه، اصلا توبه ای نیست، باب توبه امامه. باب و هتتکم نحن و باب و هتتکم، نه اینکه امام فقط دعوت به توبه میکنن، مسیر توبه ورود به وادی ولایت امامه دیگه. کسی میخواد توبه کنه بعد برگرده به این وادی، هم داعی به توبه هستن، هم مسیر توبه و رجوع الله هستن، هم دعوت به سبیل میکنن، هم خودشون سبیلن، هم دعوت به حق میکنن، هم خودشون حقن، هم دعوت به حلال و حرام میکنن، حلال و حرام معرفی میکنن، هم حلال و حرام از شؤون ولایت خودشون هست. لذا عنایت بکنید اگر امامو تو این وزان تعریف کنید پیداست. حالا چرا نمیشه در عالم امام نباشد؟ به خاطر اینکه حق و باطلی نخواهد بود، سبیلی نخواهد بود، حلال و حرامی نخواهد بود، دینی دیگه نیست. امام ظهور دین هم ظهور امام هست دیگه، عنایت کردین. و امام خودشون مدار صلاحن، امام نباشن صلاحی در عالم نیست. لا تبسطوا فی الارض بعد اصلاح، قبلا این روایت تقدیم کردیم، بعد اصلاح به محمد و علی صلوات الله علیهم، امام نباشن مدار صلاحی در عالم نیست. لذا این روایت که انه معنای عمیق ترش این میشه دیگه که لا تقلل از من امام و حجت. چرا؟ چون اگر نباشد معرف حلال و حرام نیست، اصلا مدار حلال و حرام هم در عالم به هم میخوره، مداری نیست. حلال و حرامی، حلالی نمیمونه در عالم، حقی در عالم نمیماند، نه دینی در عالم نمیماند، نه اینکه صرفا امام معرف دینند. بنابراین این روایت در جای خودش درسته، یه مرتبه نازله ای از شؤون امام رو بیان کرده. مرتبه کاملترش همینه که امام خودشون مدار حقن، که الان روایت خدمتتون تقدیم کردم. حضرت وقتی عرض کرد میشه زمین بدون امام باشه، فهمودن که لا تخلل از من الحق، زمین که از حق خالی نمیشه که، بنابراین امام باید باشه. خب حالا سوال، فرض کنیم امام مدار حقن، مدار هدایتن، مدار سبیلن، دین به امام برمیگرده، حلال حلال حرام. خب چرا نمیشه امام رو زمین نباشد؟ این برمیگرده همون داستان حکمت الهی در خلقت عالم عرض دیگه، که آیا خدای متعال ما رو در عالم عرض آورده برای چی؟ همون روایت اولی که باب استقرار و حجت بود اینجا تکرار میشه دیگه، که خدای متعال اگر عالم عرض رو حکیمانه آفریده و بر اساس حکمت خودش، غرض این بوده که در این عالم عبادت واقع بشه، و عبادت هم به گونه ایست که بستر امتحانات سنگین و خدای متعال فراهم کرده. عنایت فرمودین هو الذی خلق الذی استواس الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، این عالم عرض اینجوریه دیگه، ایوکم احسن و عملا. نه اینکه اگر بناس ما اصلاح بشیم فقط امام لو، نه، دستگاه امام است، دستگاه شیطان هم است، عالم موت هست، عالم حیات هم هست، که شاید باطن آیه همینه دیگه، ظاهرش همین مرگ و حیات عادیه، مرگ و میر و زندگیه در دار دنیاست. این عالم هم عالم حیات هم عالم موت هم. تو این دنیا میان بعد از دنیا میرن، باطنش هم شاید اینه، موت و حیات در عالم عرض قرار داده شده، هم عالم موت هم عالم حیات. میشه در عالم حیات انسان تو عالم عرض زندگی کنه، میشه در عالم موت زندگی کنه. چرا این دو تا عالم لیبلو بکن ایوکم احسن و عملا؟ پس دار عرض و خدای متعال برای هدفی آفریده که هدف تقرب معرفت و عبودیت و اینهاست. این هم با یک ابتلا و امتحانی واقع میشه، انسان با اختیار خودش باید در مدارج معرفت حرکت بکنه. حالا با همه بحثای پیچیده‌ای که داره دیگه، که همش توفیق من الله، همه چی از اون طرف خیر، ولی از طرف ما باید یه اختیاری باشد. این اختیار با ابتلا و امتحان رشد میکنه و وارد درجات میشه. اگر عالم اینه، که بنابراین در عالم عرض حق و باطل با هم هستند، حلال و حرام با هم هستند. فقط وادی حلال نیست، بهش وادی حلاله، وادی حقه، حرامی اونجا نیست. در عالم عرض حلال و حرام با همن، حق و باطل با همن، نور و ظلمت با همن، یعنی دین و وادی کفر با هم هستند. تو عالم عرضی که اینجوری خلق شده، دستگاه ابلیس و دستگاه امام با هم هستند. این عالم عرضی که این مختصات رو داره بر اساس حکمت الهی برای یه غرضی آفریده شده، این عالم بدون امام نمیشه. یک استدلال دیگه. پس یک بچه استدلال اینه که شما تکیه میکنید به حکمت الهی، لذا ان الله اجل و اعظم. اجل و اعظم یعنی همین، یعنی خدا متعال خیلی جلالتش بیش از اینه که در عالم عرض امام عادل نباشه. چرا؟ چون برای چی عالم عرض آفریده؟ برای تحقق عدل، برای اینکه ما به عدل برسیم، از ظلم فاصله بگیریم. خب امام عادلی نباشد که مدار عدله و معرف عدله. خب چجوری میشه عادل، چجوری میشه عدل و ظلم از هم تشخیص داد و چجوری میشه عادل بود اصلا وقتی میزان عدلی در عالم نیست؟ لذا اگر کسی خودش هم بخواد عادل بشه، باید میزان عدل در وجود خودش محقق بشه دیگه. عدل در باطن انسان به ظهور ولایت امامه، نه به غلبه عقل بر قوه شهویه و غضبیه و وهمیه. ممکنه ذیل ظهور امام در نفس قوه عقل انسان هم به بلوغ برسه و قوای دیگه ذیلش قرار بگیرن، ولی مدار عدل در انسان ظهور امام حقه که کلمت العدل دیگه. پس بنابراین اگر غرض در عالم این است که عدلی اقامه بشه، لیقوم الناس بالقسط، خب باید کلمه عدلی در عالم باشه دیگه، باید امام عادلی باشد. اگر غرض این است که در عالم عبادت واقع بشه، باید مدار عبودیتی در عالم باشه. و همچنین اگر بناست در عالم با اختیارش انسان به وادی حق حرکت کنه، از وادی باطل فاصله بگیره، باید کلمه حقی در عالم عرض باشد. و این کلمه حقی که در عالم عرض هست، باید این حقم به ما معرفی کنه، لذا امام خودش معرف خودش به شؤون خودشون هستن دیگه. اگر بناست ما بین ضلال و عرض کنم هدایت باشیم، باید کلمه هدایتی در عالم باشه و همینطور. اگر بناست ما در سبیل حرکت کنیم، باید سبیلی باشد. اگر بناست مراعات حلال و حرام بشه، باید حلالی وادی حلالی در عالم عرض باشه. خب در عالم عرضی که اینجوری درست شده، خب یه دفعه امام نباشد، نه حلالی است، نه حقی است، نه عدلی است. خب غرض این عالم به هم میخوره دیگه. مادامی که این عرض با این تناسبات هست، باید امام عدلی باشه. خیلی واضحه دیگه. اگر بناست ما در عالم عرض دستگاه شیطان باشه و با دستگاه شیطان مقابله کنیم، این طرفش هم باید یک خدایی باشه دیگه. اما یعطی هم نکنم من نیهودن و الا اصلا مبارزه با دستگاه شیطان بی‌معنا میشه. یه امام هدایتیست، اون طرف هم خب شیطان کارش ازلاله، اقواه، نمیدونم یوزلو. بنابراین خیلی واضحه این روایات ناظر به عرض کنم حکمت الهی در خلقت عالم عرض و بساط عالم عرضه که این اغراض درش هست، که حالا دستگاه شیطانه، دستگاه نبی اکرمه، هدایت و زلاله، حلال و حرام هست، حق است و باطل است و عدل است و ظلم است، و امامی باید باشه که اینا رو معرفی کنه و بلکه خودش هم مدار اینها باشه. یعنی یه موقع شما میگید تو عالم عرض یه مدار عدلی غیر امام است، یه مدار حقی است، مدار حلالی هست، مدار امام میاد معرفی میکنه. این سطح نازله. سطح بالاتر اینه که اصلا مدار حق تو عالم عرض کیه جز امام؟ الحق و معلی یعنی یدور موهی سما دار، حق تابع امیر المومنینه. نه فهمدید. اگر اینجوری معنا بکنید، خب این مرتبه بالاتری از ضرورت وجود امام در عالم عرضه. خب مادامی که این بناس این بساط برقرار باشه، باید این امام هم باشه، آخر من یه بود امام دو نفر هم باشه نکشون باید. اگر بناس این غرض تو عالم عرض پیش بره که این دو نفری که تو عالم عرضن باب هدایت براشون باز باشه، باب حرکت در وادی حلال، باید امامی باشه، حجتی باشه دیگه. باب پرستش و معرفت اکمناس باز باشه که در روایت بود اگر امام نباشد لا یعبد الله، دیگه خدا عبادت نمیشه. پس بنابراین این جمع این جهت. حالا بعضی روایت دیگه هم هست میخونیم. اما مسئله دوم که اون جنبه تکوینیشه و بله، یک کلمه است، عبادت خدا در عالم عرض واقع نمیشه دیگه. اگر عالم عرض عالمی است که عبادت خدا و برای این غرض خلق شده، ما خلق شده جن و انس ذا یعبدون، بساط عالم رو متناسب با عبادت خلق کردن. خدای متعال اگر ما یه دستگاه ساده صنعتی درست میکنیم برای یه غرضی، همه مختصات اون غرض درش هست. اگر خدای متعال ما رو برای عبادت خلق کرده، عالم عرض رو متناسب کرده، متناسب با بستر امتحان نور و ظلمت قرار داده، شیطان و امام، نمیشه که نباشد اینها. که معنیش اینه که این بساط به هم بخوره. زیرا تا این بساط هست در عالم عرض، امام هم هست. این رو باعث اینو میخواد بفرماید، حجت هست. حالا فقط بحث میمونه که این حجت در بعضی روایات هست فرق نمیکنه، ولو غایب باشد، غایب هم باشه، این غرض الهی باش تأمین میشه. لذا معنی غیبت نباید یه جوری باشه که این غرض باش تأمین نشه. امام غایب امامی است که دیگه مدار حق و باطل نیست، یا دعوت به حق و باطل نمی کند، یا جلو هجوم شیطان رو به مؤمنین نمی گیرد. خب اصلا به هم میخوره عالم. پس امام اگر برای این اغراض هست، تا این غرض در عالم عرض هست، امام است. این روایت اینو میخواد بفرماید، هیچ وقت هم خالی از امام نمیتونه باشه. نمیشه شیطان باشه در مقابلش امامی نباشد که پناهگاه مؤمنین باشه. بله برای امتحان عالم شیطان هم آوردیم رو عالم عرض تا ابتلا واقع بشه، والا اون بساط امتحان و فتنه‌ای که خدای متعال می‌خواست او واقع نمی‌شد. نهد می‌فرمایید شیطان اتفاقا استکبار کرده، تازه آغاز شروع عالم عرضه. حالا میاد تو عالم عرض، این مستکبر وا میسته یه طرف، یه طرف هم انبیان میان دیگه، وقت عالم امتحان درست میشه. درگیری بین حق و باطل به معنا نداره نباشه، مگر قرض عوض بشه. این وقت میخواد اینو بگه. حالا این روایات متعرض کردم همون تحقق عبادت، تحقق عبادت رو به تفصیل نگاه کنه. حالا نسبت بین این امر که عالم برای عبادت خلق شده با تکوین عالم ببینید. عالم برای عبادت خلق شده، برای پرستش خلق شده، امامی میاد که محور عبادت در عالم، نسبت تکوین عالم به این امام چیه؟ این روایاتی که میفهمد لساخت، یا روایاتی که مفصل‌تر از این، حالا اون روایت رو میخونیم، روایت اون باب رو نازل به همین جهته. میخواد بفرماید که این اغراض که ما گاهی ازش تعبیر میکنیم اغراض تشریعی، دقیق نیست، اینا اغراض تکوینی هست. تکوین عالم انسان برای همینه، در تکوین عالم است. این اغراض با اغراض تکوینی عالم مرتبطن. کون عالم اینجوری شکل میگیره. لذا شما اگه بخواید مثلا عالم ارض رو تصویر کنید، نظام کیهانی که حالا به اندازه‌ای که مربوط به عالم ارض تصویر کنید، با همه مختصات توش دیده بشه. عالمی است که برای این اغراض درست شده، لذا متناسب با امام خلق شده عالم. اگر برای پرستش خلق شده عالم ارض، متناسب با امام. لذا امام نباشه این بساط جمع میشه. اگر این موقعی زمین از زیر کعبه بیرون آمده، برای همین جهت بیرون آمده. خب این جهت که تمام شد، خب زمین دوباره قور در آب میکنه. چش یه بیانشه ها. حالا این لساخت رو هم باید بحث بکنیم که فقط لساخت یعنی زمین قور در آب میکنه یا نه. نظام عالم به هم میخوره. همین که فهمو دیگه قیامت برپا میشه. از الشمس و کبرت، از النجوم منکدرت، از الجبال سویرت، از این اتفاقات میفته در عالم عرض دیگه. امام نباشد. و نکتهش هم حالا همینه که این اغراض تشریعی با تکوین عالم به هم مربوطن. حالا این ارتباط هم باید توضیح بدیم. ان شاء الله روایتشو میخونیم، تقدیم میکنیم. میشه جنبه سوم بحث که قول داده بودیم. یه دو تا نکته فرعی دیگه هم میمونه ان شاء الله تقدیم میکنیم. والحمدلله. شما